أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد رب بك واستغفروا إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
و تشکر از روای دکتر معلی طیب الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم میگیم خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر سید کاظم ساد، سید باقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و استاد محترم جناب آقای دکتر احمد اولیایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ما امروز ششمین کرسی ترویجی رو با عنوان انقلاب اسلامی و عدالت سیاسی شروع می‌کنیم. این سلسله کرسی‌ها به همت گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال برگزاری است. خب مجدد تشکر می‌کنیم از اساتید حاضر در جلسه و اساتید و دانشجویان و علاقمندان به این مسائل که به صورت مجازی ما رو همراهی میکنن. خب عدالت یکی از شعارهای اصلی و مهم در انقلاب اسلامی بوده و ما شاهد بودیم که در این سالها نگاه پژوهش‌های متعددی نسبت به اون صورت گرفته و فراز و فرودهای مختلفی هم داشته. البته اون چیزی که بیشتر در صحبت‌ها و تحقیقات به اون پرداخته می‌شد مربوط به عدالت، منظور مربوط به موضوعات در حقیقت اقتصادی و اقتصادی بوده تا موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد. به دلیل اهمیت در حقیقت موضوع عدالت، من نگاهی کردم به بیانیه گام دوم و حدود 15 بار از واژه عدالت در بیانیه گام دوم استفاده شده و این نشان دهنده این هست که این تلاش ها ادامه باید پیدا کنه برای برقراری عدالت. با اجازه من یه چند سطری رو درباره عدالت از همین بیانیه گام دوم خدمتتون میخونم. عدالت و مبارزه با فساد این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی توده چرکین کشورها و نظامها، و اگر بدنه حکومتها عارض شود زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست. و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست. وسوسه مال و مقام و ریاست حتی در علوی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین کسانی را لغزاند. پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می دادند هرگز بعید نبوده و نیست، و این ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سگانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در دستگاه های حکومتی. با این همه این جانب به جوانان عزیزی که آینده کشور چشم انتظار آنها، صریحاً میگویم آنچه تا کنون شده با آنچه باید میشده و بشود دارای فاصله ای ژرف است. در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت ها بتپد و از شکاف های عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می انجامد به شدت ممنوع است. همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت به هیچ رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین بارها تکرار شده، ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوان هاست. و اگر زمام اداره بخش های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان که به حمد الله کم نیستن سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد انشاءالله. خب خیلی ممنون، مجدد تشکر میکنیم از اساتید محترم. ما استفاده میکنیم از فرمایشات استاد محترم جناب آقای دکتر سید باقری فاضل که صلوات بر محمد و آل الله صل علی.
الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. من هم سپاسگزارم از همه دوستانی که زحمت کشیدند برای اینکه این کرسی برگزار بشه و بار دیگه گرد هم جمع بشیم و درباره عدالت سیاسی و انقلاب اسلامی صحبت کنیم. همچنین از گروه سیاست پژوهشکده گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه هم سپاسگزارم. من عذرخواهم آقای دکتر لیایی، نکتای چند رو من عرض خواهم کرد، بعد ایشالا استفاده میکنیم. ببینید، در اهمیت انقلاب اسلامی و موضوعی به نام عدالت سیاسی، همین بس که مقام معظم رهبری تأکیدشون بر این است که فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و کارگزاران اون عدالته. یعنی گویی نظام آمده است برای اینکه عدالت رو برقرار کنه. و اگر همه شعارها مثل آزادی و استقلال قید دارن، تنها شعاری که هیچ قیدی نداره عدالت. عدالت باید به طور مطلق مورد نیاز و مورد مطالبه جامعه باشه. باز این هم از فرمایش مقام معظم رهبری است که اشاره کردم. و هر برنامه‌ای از جمله برنامه اقتصادی ایشون میگه وقتی معتبره که به عدالت نزدیک باشه. خب این شکی نیست که به هر حال شاکله نظام جمهوری اسلامی بر اساس عدالت بوده و باید بر اساس عدالت هم سر و سامان بگیره و به پیش حرکت کنه. حالا گاه البته فرمودن خیلی وقتها وقتی که بحث از عدالت شده، عدالت اقتصادی غالبا در ذهن بوده، برای اینکه عدالت اقتصادی رو انسان‌ها بهتر متوجه میشن، راحت‌تر متوجه میشن. آقا عدالت اقتصادی اینه که مثلا پول‌ها، ثروت‌ها چگونه تقسیم بشه یا مثلا عادلانه تقسیم بشه. اما عدالت سیاسی خب این کارش سخت‌تر بوده، لذا هم در عمل سیاسی ما در واقع کمتر بحث عدالت سیاسی رو مورد توجه قرار دادیم و هم در نظریه پردازی برای عدالت، و البته در نظریه عدالت در هیچ ساحتی ظاهراً به اون جایگاه و پایگاه شایسته خودش نرسیدیم که نظریه عدالت خود قصه مفصل و متفاوت داره. وقتی که داریم از عدالت سیاسی صحبت میکنیم، منظور در واقع میشه تخصیص حق مدارانه ارزش ها و امتیازات سیاسی. این عدالت سیاسیه. این تخصیص حق مدارانه ارزش ها و امتیازات سیاسی برای اینه که شهروندان به او خودشون دسترسی پیدا کنند. در واقع اینجا ما داریم حق مداری رو مورد توجه قرار میدیم و اینکه شهروندان هم دارای یک سری حقوقند تا به گونه این مناسب و فرصت‌های سیاسی به تناسب در اختیار اونها قرار بگیره. لذا وقتی که عدالت سیاسی در جامعه فراگیر میشه، انتخابگری و انتخاب شدگی مسیر رو باز میکنه تا افراد از این طریق به حقوق سیاسی خودشون دسترسی پیدا کنند. خب طبیعی است که تو این نگره که دارم عرض میکنم، اون توزیع برابر و استحقاق مدار خیر سیاسی و فرصت‌های برآمده از قدرت مورد توجه هست. چون میدونید خب بعضیا در واقع موضوع دانش سیاست رو قدرت میدونند، و البته بعضی ها میگن سیاست دانش دولت هست، بعضی ها اون رو مربوط به قلمرو و عمومی میدونند، بعضی ها موضوعش رو منازعه و صلح میدونند، بعضی ها هدایت میدونند و بعضی ها قدرت. آنچه که اینجا دارم عرض میکنم در واقع خیرهای سیاسی و امتیازات سیاسی برآمده از قدرت منظور نظر است. واقعیت اینه که همچنان که عدالت از شعارهای و دغدغه های عمده و اساسی رهبران و مردم و شهروندان در انقلاب اسلامی بود، لذا توانست برخی از دستاوردها رو هم در این زمینه و در این مسیر به وجود بیاره. وقتی که داریم از دستاوردهای عدالت سیاسی صحبت میکنیم و اصولا از عدالت سیاسی صحبت میکنیم، به نظر من در سه عرصه میشه این بحث رو در خصوص انقلاب اسلامی پیگیری کرد. یکی در بحث کارگزاران هست، یعنی انقلاب اسلامی زمینه و بستر رو فراهم کرد برای آنکه کارگزارانی عادل و شایسته و دغدغه‌مند عدالت بر صدر بنشینند و تلاش کنند که جامعه رو به سمت سوی عدالت حرکت بدند. خب رهبری که باید متقی باشد، عادل باشد، شرط تقوا، عدالت، کارآمدی، شایستگی، خب اینها شرط‌های مهم و اساسی بود و واقعیت هم این بود که کسانی برخواسته از این شروط بر مسند قدرت در جمهوری اسلامی به عنوان رهبر تکیه زدند، که خب مانند مرحوم امام خمینی که واقعا در گستره تاریخ همانند این گونه شخصیت ها با اون ویژگی ها و شایستگی ها یا به ندرت میتوان پیدا کرد و یا نمیتوان پیدا کرد. خب این گام اول بود در عرصه کارگزار. گام دوم در عرصه قوانین هست، یعنی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ظرفیت تشکیل و حضور قوانین عادلانه را در جمهوری اسلامی وجود آورد. حالا این قانون عادلانه گاه برخواسته از اراده مردم مسلمان بود، گاه از منبع در واقع نصوص و متون اندیشه اسلامی برگرفت که خب خودش در واقع سرچشمه عدالت بود که قرآن و سنت باشه. چانگاه که از مردم در واقع این قوانین برآمد با حضور مردم یا نمایندگان مردم، چانگاه که از شریعت از کتاب و سنت برآمد، به هر حال هر دوی اینها زمینه حضور عدالت رو در جامعه فراگیر کرد. این عرصه کارگزار و عرصه قوانین. عرصه سوم عرصه ساختار سیاسی بود که من میخوام روی این یه ذره بیشتر صحبت کنم و همینجا هم بحث رو ببندم. ببینید، واقعیت این بوده و این هست که کارگزاران و قانون نویسان و راهبرد نگرانی که در انقلاب اسلامی روی کار اومدن و انقلابیونی که آهسته آهسته عهده‌دار تنظیم قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی شدن، یه دغدغه بسیار مهم داشتن و اون دغدغه مهم این بود که ما یه ساختاری رو طراحی کنیم که این ساختار درش ظلم کمتر رخ بده، حداقلش این باشه و یا به سادگی ظلم درش اتفاق نیفته. ببینید، فرد در یک نظام در واقع سیاسی البته اثرگذار هست و یا قانون میتواند اثرگذار باشه، اما واقعیت اینه که این فرد و این قانون اگر در یک ساختار سیاسی مطلوب و یا در یک دستگاه شایسته اجرایی و عملیاتی نشه، هم فرد میسوزه و هم قانون به انجام و سرانجام نمیرسه. لذا به نظر میرسه که ساختار سیاسی عادلانه و یا تلاش برای طراحی ساختار سیاسی یک امر و یک دغدغه بسیار خجسته بود در انقلاب اسلامی، برای اینکه زمینه رسیدن شهروندان به حقوق خودشون فراهم بشه. لذا قانونگذاران ما در سال 58 وقتی که دارن قانون اساسی رو در مجلس خبرگان و قانون اساسی طراحی میکنند، یه دغدغه خیلی مهم دارن، اونی که امور از طریق شورایی پیش بره. بسیاری از امور شورایی میشه. یعنی چرا؟ برای اینکه طعم یک حکومت استبدادی خودخواهانه تک محورانه رو کشیده بودن و کشیده بودن، میدونستن چه خبره، میدونستن چیه. لذا شورا در قانون اساسی ما جایگاه بسیار برجسته ای داره و حتی حالا توی قانون، توی قرائت و ویرایش اولیه، حتی شورای رهبری رو هم پیش بینی میکنن. شورای عرض میکنم که قضایی رو پیش بینی میکنن. ببینید، اینها همش برای این بود که میدونستن وقتی امور در یک روند شورایی گفتگویی تعاملی پیش میره، زمینه برای یک حکومت استبدادی خفه و عرض می کنم که خاموش میشه. این از یک منظر بود. لذا نها کنید، حتی در اصل جالب، حالا این شورا در مراحل مختلف، مثلا در اصل 104 قانون اساسی نگاه بکنید، میگه به منظور تأمین قسط اسلامی. خب میگه من حتی توی موارد دیگه کوچکتر، به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی، حتی این امور شوراهای مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران تشکیل می‌شود. حالا مفصله، یعنی حتی توی این امور هم اینجا بحث داره شورایی دیده میشه. حالا اینکه شورای نگهبان باشه، مجلس شورای نگهبان باشه، این مجلس شورای اسلامی باشه و این مجلس شورای اسلامی به تعبیر امام در مصدر امور قرار بگیره، اینکه همه امور شهرها در یک روند انتخاباتی و شهر و روستا، شوراهای شهر و روستا شکل بگیره و موارد مختلف، اینا همش حکایت از این میکرد که این دغدغه وجود داشت که ما داریم یک ساختاری رو طراحی میکنیم که این ساختار فرد به سادگی نمیتونه از خودش خودکامگی نشون بده. بخشی از امر بود. ببینید یه بحث دیگه ای که اینجا میخوام عرض کنم، در گذشته غالبا وقتی که بحث از اعمال قدرت و فلسفه سیاسی به وجود می اومد، بحث از کیستی و چیستی قدرت سیاسی و حاکمان بود. یعنی در واقع این که چه کسی در رأس قدرت قرار بگیرد. اما امروزه بحث از چگونگی است و بحث از طراحی یک روند دقیق و یک ساختار عالمانه عادلانه است. اینجا در واقع داره یک اتفاق میفته و اون اینه که من قبول دارم و میپذیرم که یک ساختار سیاسی تقوا نقش بسیار مهم و اساسی داره، این قطعا مورد قبوله، و عدالت بسیار اثرگذاره و اینها مهارگرهای بسیار خوبی هستند، اینو میپذیرم. اما در کنار اون میدونم که در کنار تقوا غفلت وجود داره، میدونم که در کنار تقوا احتمال توجیهگری هم هست و اتفاقا این توجیهگری آنگاه که توجیهگری شرعی بشه اتفاقا خیلی هم میتونه خطرناک هم باشه. لذا به عدالت فردی کارگزار در نظام اسلامی من نمیتونم بسنده کنم. پس میام چیکار میکنم؟ میام یک ساختاری رو طراحی میکنم که در درون این ساختار فرایند و روند اعمال قدرت شکل میگیره. اینجاست که در واقع عدالت ساختاری شکل میگیره. در مشروطه کاری که مرحوم ناینی به طور مشخص داشت انجام میداد چی بود؟ این بود که من دارم در واقع عرض کنم یک زمینه رو فراهم میکنم و یک ساختاری رو میپذیرم که در درون این ساختار درست همه مطلوبیت های من به دست نمیاد، اما حداقل اینه که ظلم کمتری رخ میده. اینو مطمئنم مشروطه که مرحوم ناینی طرفدارش میشد و براش نظریه پردازی میکرد، میدونست اگر ساختار قدرت از مطلقه، از خودکامه، از استبدادی به مقید، به مشروطه حرکت بکنه، در درون این ساختار اصولا ظلم کمتری رخ خواهد. مثلا یک ساختاره که داره این رو براش نظریه پردازی میکنه و تلاش میکنه، ولی این که همه مسیر رو نمیپیمایه، ولذا در درون نظام سلطنتیه، اما نظام سلطنتی مشروطه. میگه همین نظام سلطنتی مشروطه هم خودش یه ساختاریه، در درون این ساختار مردم حق رأی پیدا میکنند و مجلس شورای ملی شکل میگیره، یعنی یک قدم رو به جلو حرکت میکنه. یه طرفه. اما اونگاه که مرحوم امام میاد اصولا میگه کلیت این ساختار دیگه آره عادلانه نخواهد بود، کل این ساختار رو عوض میکنه و یه سازه رو داره طراحی میکنه و قانون نویسان قانون اساسی هم دارن طراحی میکنند که در اون سازه در واقع عرض میکنم که روند اعمال قدرت یک روند عادلانه شود. تو این روند عادلانه مردم تصمیم گیرندند، مردم صاحب نقشند، مردم می توانند رأی بدند، باید رأی بدند، می توانند انتخابگر باشند، می توانند انتخاب بشن و میزان هم میشه رأی اونها. لذا اینجا مسئله در واقع در این چگونگیه، چگونگی عقلانی و عادلانه شدن سازمان حکومت. چون اگر عادلانه عقلانی هم نباشه این در واقع عدالت شکل نمیگیره. یعنی دارم تلاش میکنم یک ساختار عقلانی عادلانه رو طراحی کنم. این ساختار عقلانی عادلانه فضا و زمینه رو برای در واقع شکل گیری و یا دستیابی بخشی از جامعه به عدالت رو فراهم میکنه. لذا اینجا عرض کردم عدالت ساختاری و یا ساختار عادلانه به وجود میاد تا حقوق مردم تأمین بشه. لذا در کنار اون عدالت فردی نظام جمهوری اسلامی، نه حکومت اسلامی به قرائتی که برخی داشتن، نه جمهوری دموکراتیک دینی و نه جمهوری سوسیالیستی، نه هیچ کدوم از اینها، جمهوری اسلامی، جمهوری که مردم جمهور نقش دارن درش، در این حال اون ارزش ها و اون عرض میکنم که آموزه های اسلامی هم درش چی دارن؟ نقش پیدا میکنند و اون محتوا میشه. وقتی هم که سال 57 از امام میپرسن منظورتون از جمهوری اسلامی چیه؟ این جمهوری به همون معنایی که تو همه دنیا وجود داره. این جمهوری میشه شکل، قالب، و اسلام نمیشه محتوا. تو این جمهوری مردم حضور دارن و نقش دارن. حالا وقتی که ساختار عادلانه میشه، تصمیم گیری ها مشورتی میشه. تصمیم گیری ها دیگه تکی نیست. تصمیم گیری شخصی فردی وجود نداره. روند امور در یک روند مشورتی رو به جلو حرکت میکنه و عقل جمعی نشون داده در گستره تاریخ که عقل جمعی خطای کمتری رخ میده درش و ظلم کمتری هم درش رخ میده. البته به معنای نیست که ظلم وجود نداشته و یا هیچ ظلمی امکان نداره، باز امکان وجود داره. این اون بزرگ دستاوردی بود که به نظر من برای عدالت سیاسی امام زیر ساختاش فراهم کرد. یه اما وجود داره. اماش اینه، بحث ما الان تموم میشه دکتر. اماش اینه که ما اون گونه ای که شایسته و بایسته بوده این ساختار رو و این نظام جمهوری اسلامی رو همه اون ظرفیت هاشو در راستای عدالت نتونستیم به کار بگیریم. لذا به تعبیر مقام معظم رهبری می‌فرماید در بیان گام دوم که ما به همه اون مطلوبیت‌های خودمون نرسیدیم که آقای آل غفورم الان زحمت کشیدن خوندن ناظر به همین بحث بود. لذا من چند تا توصیه رو در ادامه عرض می‌کنم که در واقع شاید بتواند مسیر آینده انقلاب اسلامی رو در سمت و سوی عدالت سیاسی هموارتر کنه. نکته اول اینه که مثل همه جای و بسیاری از تجربه های موفق دنیا ما باید از نقش دولت بکاهیم. بنا نیست همه امور در دست دولت ها باشه، و بلکه اگر مردم صاحب انقلاب بودند که هستند، اگر مردم ولی نعمتان انقلاب بودند که هستند، باید بیشترین نقش رو به مردم، به سمنها، به احزاب، به گروه های سیاسی اجتماعی داد تا اونها زمینه حضور و مشارکت فعالانه و پویای مردم رو در جامعه فراهم کنند. به این یادمون باشه که اگر این حضور فعالانه وجود نداشته باشه، این حضور مشارکتی وجود نداشته باشه و این خود همزاد پنداری وجود نداشته باشه در میان مردم، من به نظرم ما از مسیر عدالت فاصله گرفتیم. یعنی هرگاه که مردم با تمام وجود احساس کردن که میتوانن اثرگذار باشن و این اثرگذاری خودشون رو در صحنه سیاست و اجتماع و اقتصاد دیدند، این احساس عدالت بسیار اثرگذار بوده و نقش بازی کرده. این احساس عدالت رو من به نظرم وقتی میتونیم در جامعه فراگیر کنیم که این حضور فعالانه وجود داشته باشه و بنا نباشه که همین امور رو دولت بخواد انجام بده. این همچنان که مردم در ایجاد و تشکیل ساختار سیاسی نقش اساسی و بنیادین رو داشتن، لذا برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکردن مردم تا وقتی همراه باید باشن که انقلاب پیروز بشه، وقتی که پیروز شد شما برید به کار. تو انتفاق مرحوم امام صحبت میکنه، میگه این تصور بسیار خطرناکه که برخی ها اینجوری تصور میکردن و اینجوری میخواستن جا بندازن که آقا مردم شما با ما باشید تا وقتی که انقلاب پیروز میشه، وقتی که انقلاب شد شما برید به کارتون، ما خودمون کارا رو میکنیم. نه، ما خودمون کارا رو میکنیم، نه، این مردم باید همه جا تو همه زمینا حضور داشته باشه. این به نظرم خیلی مهمه. دوم، اعطای حقوق شهروندان، اندیشوران، متفکران، منتقدین و حتی مخالفان. من یه بار دیگه می جای دیگه عرض کردم، من 4 تا در واقع گروه رو در اعطای حقوق شهروندی در نظر می گیرم. یه بار موافقانن، اینا که آزادن دیگه، معنی هم نداره دیگه، اینا آزادی دارن که آزاد دیگه، همه جوره میاد پشتیبانی هم میکنه. اینا موافقانن. گروهی هم معاندانند. معاند یعنی براندازه، یعنی نه نظام رو، نه ساختار رو، نه قانون رو، هیچ کیچی رو قبول نداره. ما وقتی که داریم بحث از آزادی سیاسی و اعطای حقوق شهروندی میکنیم، کار این دوتا نداریم. اینا که طبیعی است به حقوق خودشون میرسن، اونم طبیعی است که به حقوق خودشون نباید برسن. یعنی نه که حق شهروندی نداره، حق شهروندیشون که جای خوده، اما این آزادی نداره که دیگه بخواد مخل نظم و امنیت و عرض میکنم جامعه بشه و کل ساختار با مشکل مواجه کنه. این هر حکومتی تو همه دنیا این روندشه. اما من به نظرم اون چیزی که مهمه اینه که نظام سیاسی باید زمینه دستیابی منتقدین و مخالفین برنامه ها، مخالفین روند ها، فرایند ها، تصمیم ها، قوانین رو در جامعه فراهم کنه تا اینا به حقوق شهروندی خودشون به معنای دقیق کلمه دسترسی پیدا کنند و ما نترسیم از نقد. به تعبیر شهید مطهری، هر وقت جامعه اسلامی و اندیشه اسلامی فضا رو و بستر رو فراهم کرده برای حضور ناقدین و منتقدین، در نهایت به نفع اندیشه اسلامی تمام شد. این منتقد زمینه رو برای گفتگوی علمی و تضارب آرا و آزاد اندیشی فراهم میکنه و حسه بزرگ و تمام عیار از عدالت سیاسی رو برای جامعه فراهم میکنه. نکته سوم و توصیه سوم سیاستی که میخوام عرض کنم، ما باید تلاش کنیم برای اینکه به فرهنگ عقلانی دست پیدا کنیم. این فرهنگ عقلانی از راه فراگیر شدن تفکر انتقادی به وجود میاد، که این تفکر انتقادی البته بحث بسیار مهم و اساسی در فراگردهای آموزشی است در دنیای امروز که بسیار مورد توجه قرار گرفته و اصولا جامعه رو جامعه منتقد، جامعه پرسشگر، دانشجوی پرسشگر، حتی دانش آموز پرسشگر وجود میاره. جمیل صلیبا در کتابی به نام فرهنگ، فرهنگنامه فلسفی یا فرهنگ فلسفی، فرهنگ رو اینجوری تعریف میکنه، جالبه این براتون بخونم، میگه انسان با فرهنگ یعنی کسی که نسبت به رفع احتیاجات خود میداند که چه باید کرد. اما معنای خاص ثقافت و فرهنگ رو وقتی که معنا میکنه اینجوری معنا میکنه، میگه معنای خاص ثقافت عبارت است از تقویت و رشد بعضی از صفات عقلانی. یعنی اگر صفات عقلانی رشد پیدا کنه در یک جامعه، رشد صفات عقلانی به معنی اینکه اون جامعه داره به سمت فرهنگ حرکت میکنه. لذا به معنای عام دوباره میگه ثقافت یعنی افراد ماهر کارآزموده دارای حس انتقادی و قضاوت صحیح. اینا میشن افراد چی؟ افراد با ثقافت، یا ثقافت به معنای عام، فرهنگ به معنای عام. شایسته ترین و متداول ترین استعمال لفظ فرهنگ مربوط به پیشرفت های عقلیه. یعنی وقتی جامعه رو میتونی شما بگی جامعه جامعه با فرهنگ که پیشرفت عقلی و عقلانی درش شکل گرفته باشه، این پیشرفت عقلی به نظرم عنصر بسیار مهمی است و ما باید فضا رو برای فراگیر شدن این تفکر عقلی و فرهنگ عقلی عقلانی و تفکر انتقادی به وجود بیاریم. این البته در ادامهش، در ادامه همین توصیه، این اینجوری شکل میگیره. این عقلانیت اجتماعی در یک فرایند گفتگویی شکل میگیره. بنا نیست کسی، لذا تو حکمرانی جدیدم میگن که دیگه از بالا به پایین روند، در واقع روندهای بالا به پایین دیگه نیست، یک گفتگوهای دوگانه تعاملی رفت و برگشتی میان مردم، شهروندان و جامعه مدنی به وجود میاد. این فرایند گفتگویی به عقلانیت اجتماعی کمک میکنه و این عقلانیت اجتماعی جامعه رو به سمت سوی عدالت حرکت میده. پیدایش عرصه عمومی و متضمن کثرت و تعدد و یا فرایند چند ذهنی است که ما رو به سمت سوی فرهنگ عقلانی و فرایند گفتگویی به حرکت وامی داره. جامعه عقلانی جامعه است که در اون انسانها تردیدها و اختلافهای خود در حوزه روابط عادی اجتماعی و حوزه عمومی به گونه هنجاری و از طریق بحث آزاد، مذاکره، مباحثه، استدلال حل فصل میشه. این یعنی گفتگو. یعنی اگر من مشکلی هم دارم، این مشکل باید در یک فرایند گفتگویی شکل بگیره در جامعه. و وقتی که این فرایند اتفاق میفته، جامعه عقلانی میشه جامعه‌ای که گرفتار احساسات ناشایست نمیشه، جامعه‌ای میشه که همراه با استدلال حرکت میکنه، احساسات بیپایه و توهی بر او غالب نمیشه. خب طبیعی است اینجا ما میتوانیم از حرکت جامعه به سوی عدالت صحبت بکنیم. و آخرین نکاتی رو که میخوام عرض کنم، دو نکته دیگه عرض بکنم. توصیه دیگه ای که اینجا به نظرم خیلی مهمه اینه که یادمون باشه عدالت در بستر آزادی رشد میکنه، همچنان که آزادی حسه ای از عدالته. و اگر در عدالت شهروندان به حقوق خودشون میرسند، قطعا یکی از اون حقوق مهم آزادی است. آنسان که آزادی زمین ساز و بستری است برای شکلگیری و حضور عدالت در جامعه. لذا یک روند رفت و برگشتی میان عدالت و آزادی در جامعه وجود داره که بسیار به نظر من کمک کننده است. آخرین جمله‌ای که عرض می‌کنم، خیلی هم پرحرفی کردم ببخشید، اینه که یه جمله‌ای داره شهید مطهری، اینو دوستان دیدید من می‌خونم برای اینکه بدونیم این دغدغه عدالت از همون اول در اندیشه انقلابی ما وجود داشته. شهید مطهری میگه اگر بپذیریم که انقلاب ما انقلابی ماهیتاً اسلامی است که چنین است، در صورت این انقلاب و به شرط این انقلاب در آینده محفوظ خواهد ماند و تداوم پیدا خواهد کرد، که قطعاً و حتماً مسیر عدالت خواهی را برای همیشه ادامه دهد. این آینده این مسیر رو، یعنی شهید مطهری 40 سال پیش، 43-44 سال پیش یه در واقع نورافکن در مسیر انقلاب اسلامی قرار داده. مثلا اگر تو این مسیر عدالت طلبی حرکت بکنی، میری به اون خواستهات میرسی و حرکتت در واقع پویا و مداوم و پایا خواهد بود، در غیر این صورت نه. یعنی دولت‌های آینده واقعاً و عملاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پر کردن شکاف‌های طبقاتی اقدام کنند و تبعیض‌ها را از میان بردارند. برای برقراری یک جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی آن تلاش کنند. اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید. لذا به نظر من این چیزی که مهم و اساسیه اینه که ما دغدغه عدالت و عدالت سازی رو در گام دوم انقلاب اسلامی باید بخونیم، باز آفرینی کنیم، باز سازی کنیم، باز اندیشی کنیم و زمینهای حرکت جامعه در آبراهه عدالت رو بیش از پیش فراهم کنیم و شاید همچنان ما نیازمند به این هستیم که برخی از ساختارهایی که جلوی دستیابی شهروندان به حقوقشون رو میگیره و یا این روند رو کند میکنه، این رو دوباره بازآفرینی کنیم، بازسازی کنیم و اون ساختاری که محکم و استوار بود برای رسیدن به سمت سوی عدالت سیاسی رو همچنان یک بار دیگه مورد توجه و بازآفرینی قرار بدیم برای رسیدن به مطلوبیت هایی که در اندیشه انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود. به امید آن روز سپاسگزارم. در
خیلی ممنون. با تشکر از استاد محترم جناب دکتر سدباری خیلی ممنون است که استفاده کردیم. خب جناب استاد، تعریفی که از عدالت سیاسی داشتن، تخصیص حق مدارانه ارزش ها و امتیازات سیاسی بود. خب ایشون همونطور بر اساس فرمایشات رهبران انقلاب، فلسفه وجودی انقلاب رو انقلاب عدالت برشمردند و تنها شعاری که هیچ قیدی نداره همون در حقیقت عدالت هست. عدالت سیاسی در سه عرصه مربوط به انقلاب اسلامی قابل بررسی و پژوهش بوده که مربوط به کارگزاران، قوانین و ساختار سیاسی مطلوب. خب و در پایان هم یک توصیه های سیاستی داشتم که یکی نقش دولت کاسته بشه. بله و یک و به نقش مردم و گروه های سیاسی افزایش پیدا کنه، اعطای حقوق شهروندان و متفکران، منتقدین و مخالفان در زمینه سوم هم دستیابی به فرهنگ اقلانی. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده میکنیم از صحبت های استاد محترم آقای دکتر اولیایی، بازی که صلوات بر محمد آست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ممنون از آقای دکتر سدباقری که استاد بنده هستن و ما در جایگاه نقد نشستیم، به این معنا نیست که واقعا بتونیم نقد کنیم و اصلا فرمایشات استاد از جنسی نبود که بخواد نقد از جنس اشکال بهش وارد باشه و در توانایی علمی ما هم نیست. ولی من چند تا سوال برام آقای دکتر پیش اومد که حالا امیدوارم تو این جلسه برای خود من آوردش بیشتر بشه، اگر محبت کنید و این استفهامات حقیقی ما رو پاسخ بدید خب خیلی ممنون میشیم. عرضم به حضورتون، حضرت عالی توی مقوله شورا و شورایی شدن در بسیاری از ساختارهای جمهوری اسلامی مانور خوبی دادید و یکی از دستاوردهای عدالت سیاسی انقلاب این شورایی شدن رو ذکر فرمودید. یه سوالی برای من پیش اومد که آیا ارتباط مستقیم بین شورایی شدن یک ساختار و عدالت وجود داره؟ یعنی آیا میتونیم بگیم که هر ساختار یا هر نظام تصمیمگیر یا هر خرده نظام تصمیمگیر که شورایی شود لزوماً عادلانه تر تصمیم خواهد گرفت؟ گاهی اوقات ممکنه که بگیم نه، مثلا شاید اتفاقاً تعدد عوامل و کارگزار که در یک سیستم پیش بیاد خودش اتفاقات غیر عادلانه رو رقم بزنه. این سوال اول بنده است. سوال دوم بنده این که فرمودید ساختارها، یعنی در نقش انقلاب رو که ذکر فرمودید در ارمغان عدالت سیاسی، ساختار سیاسی رو هم ذکر فرمودید که خود ساختارمند شدن انقلاب یعنی در امتدادش در جمهوری اسلامی دستاوردیه و فرمودید که در بسیاری از موارد انسان‌ها به عنوان کارگزاران ممکنه دچار خطا بشن، لذا بهتره که ساختار طوری ساخته بشه که اگر هم انسان یا کارگزاری خواست ظالمانه رفتار کنه این ساختار این اجازه رو بهش نده و این خیلی عالیه یعنی و خیلی مطلوبه. حالا یه بحثی توی جامعه شناختی داریم تحت عنوان دعوای عملیات و ساختار که بسیار قدیمی هم هست و افرادی مثل آقای گیدنز و بوردیو و مثلا خانم مارگارت آرچر تو انگلستان و اینها تلاش کردن این دعوا رو یه مقدار حل کنن. سوال من اینه که حالا یه عرض کردم یه استفهام حقیقیه به این معنی که در عدالت سیاسی سهم ساختارها بیشتره یا سهم عوامل بیشتره یا عاملها؟ چون شما در انتهای بحثتون به نقش مردم هم خیلی تأکید کردید، یعنی آحاد ملت نقششون بیشتره در دستاوردهای عدالت سیاسی یا نه ساختارهای قدرتمند و به عبارتی عدالت فرایندی ایجاد بشه تا اینکه خروجی عادلانه بیشتر بشه؟ حالا من اگر بخوام یه مثال بزنم، الان شما ببینید مثلا دوتا تیم فوتبال وقتی با هم بازی میکنن، مثلا تیم آلمان و تیم مثلا یه تیم آفریقایی ضعیف، همه چیز به ظاهر عادلانه است، 11 نفر تو هر تیم هستن، دروازه یه اندازه است، زمین یه اندازه است، داوری یه نفره، قوانین فیفا همه حکم فرما یه نفره، ولی مثلا آلمان 8-0 میبره. بعد نگاه میکنی میبینی که خب آفریقایی مثلا در یک فرایند تیم شدن فوتبال هزار تا ظلم بهش شده، مثلا مربی بدی داشته، کشورش مستعمره بوده، بازیکناش صرف نیازهای اولیه‌شون درگیر بودن و اون فراینده دیده نمیشه. حالا مثال من از این جهت بود که آیا ممکنه ساختارها رو ما اگر فقط بریم سمتش به عنوان اینکه عملیات‌ها رو فراموش کنیم با اون فرمایش دوم شما که قدرت دادن به احزاب، مردم و گفتگو و مانند اینها، این دعوای عملیات و ساختار در عدالت سیاسی رو شما چجور می‌بینید؟ به کلی عرض بخوام بکنم. یه سوال دیگه که این هم باز واقعا اقرار می‌کنم که استفهام حقیقیه، ما نقش مردم اونجایی که فرمودید کوچک کردن دولت‌ها، پررنگ کردن نقش مردم، ما نقش مردم در اقتصادو می‌فهمیم. خصوصی سازی مثلا یه تبلورشه، یه پالایشگاه رو بدید مردم بچرخونن، یه معدن رو بدید مردم، این خودرو رو به نقش مردم در سیاست غیر از این فرایندی که الان تو ایران امروز داریم مثل رأی دادن، غیر از اینها چه تبلوراتی میتونه داشته باشه؟ ما آیا داریم در یک انتزاعی صحبت میکنیم از نقش مردم؟ عرض کردم تو اقتصاد خوب میفهمیمش یعنی چی ارتقای نقش مردم، توی سیاست چه عینیت هایی برای نقش مردم میشه عرضم به حضورتون که ایجاد کرد؟ عذرخواهی میکنم، من کاملا استفاده کردم و نوشتم برای خودم درس، حالا ما توی اولین قدم‌های عدالت پژوهی هستیم و از استاد بارها استفاده کردیم. الان هم اینا به عنوان سوال به تو ذهنم رسید، فقط از این جهت که بتونم خودم رو تقویت کنم بشنوم از حضرت عالی. سلامت باشید. عرضی ندارم. درودتون باشه. بزرگواری. سلامت
باشید. خب قبل از که ما بازگشت داشتیم به اصول، اگر اساتید سوالی دارن جناب دکتر معلم فراموش کردن استفاده میکنی و یا خودی که به صورت مجازی در خدمتشون هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم و همینطور اساتید حاضر در فضای مجازی که برخی از اینا از اساتید درس انقلاب هم هستن، رشته های مختلف هستن. تبریک میگیم دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی رو. مدرسه انقلاب اسلامی با کرسی‌های متفاوتی که داشت، هدفش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی بوده و اینکه ما یه سهمی در جهاد تبیین داشته باشیم. باز یکی از موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت انقلاب اسلامی و عدالت سیاسی، یکی از موضوعاتی است که جناب استاد دکتر سید کاظم سید باقری محبت فرمودن که خودشون از اساتید این رشته هستند و صاحب تألیفات متعدد از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی، مدیر کارگروه، مدیر گروه علوم سیاسی اون پژوهشگاه. سپاسگزاریم. و همینطور از جناب آقای دکتر احمد اولیایی که از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند، خودشون هم مدیر گروه هستند. سپاسگزاریم از شما که محبت فرمودید. بحث عدالت سیاسی و اساساً عدالت و اسلام گرایی رو دروی سکه میدونن، یعنی اینقدر بحث عدالت مهمه و یکی از زمینه‌های مهم وقوع انقلاب اسلامی به حساب میاد، چون نابرابری اجتماعی که در زمان پهلوی وجود داشت زمینه شد برای نارضایتی عمیق و گسترده مردم علیه نظام پادشاهی پهلوی. من یادم هست اون وقتا یکی از شعارهای مردم این بود که حکومت علی را برقرار میکنیم، عدل رو میخواستن عینیت ببخشن در پس از پیروزی انقلاب اسلامی. یعنی نابرابری اجتماعی از زمینه‌های مهم وقوع انقلاب بود. عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی یکی از اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بوده و امام خمینی هم خیلی از این مفهوم در واقع تاکید داشتن و از دیدگاه حضرت امام هم عدالت به یه نوعی اون حد وسط رو که در کتاب شرح حدیث جمهور عقل و جمع حد وسط رو مبنا قرار میده. حالا در عدالت سیاسی اون حد وسط و اعتدالی که ما در مظاهر مربوط به اون رعایت میکنیم. بحثی که آقای دکتر داشتن خب مهم بود در راستای هدف مدرسه انقلاب اسلامی که در حال برگزاری هست. هم یک وجه مثبت دیگه که توصیه های سیاستی رو بیان فرمودن، اینم از کارهای خیلی خوب کرسی امروز بود. من که دو تا سوال یادداشت کردم، اگر فرصت شد محبت بفرمایید، راجع به این که عدالت سیاسی از چه اصولی برخورداره از نظر، یعنی در گفتمان انقلاب اسلامی عدالت سیاسی اصولش کدومو میتونه باشه؟ و یا اینکه از یک منظری باز عدالت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی دارای چه ارکانی هست؟ اگه بشه تقسیم کرد رکن و اصول رو تفکیک کرد. و همینطور اینکه مظاهر عدالت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی چه میتونه باشه؟ یه عبارتی یا اینطور بری هم باز یه پرسشی داشت تو همین زمینه به نظرم میامد. حالا عنوانش رو من اینجا عرض کردم که مظاهر عدالت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی کدوم ها میتونن باشن. بازم سپاسگزاریم، استفاده کردیم هم از فرمایشات حضرت علی هم از فرمایشات جناب دکتر علی. خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. با تشکر از دکتر معلم. یه سوالم مکتوب کردن، اینکه در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی به شورای بودن تعدادی از مدیریت ها توجه شده بود مثل قوه قضاییه و صدا و سیما، اما حضرت امام رحمت الله در تجدید نظر بحث شورای بودن رو کمتر کردند و حتی حذف. چرا شورای اداره شدن نتوانست ادامه داشته باشه؟ خیلی ممنون. شما صد یه سوال من داشتم، شما بر اساس اون تقسیم بندی که کردید مربوط به کارگزاران قوانین و ساختارها، اگر این سوال گفته بشه که شما بیشتر رفتید به سمت آسیب شناسی و اینکه این ساختارها باید اصلاح بشه، اگر یک نفر حالا مدعی بشه که به نظر مثلا من مشکل کارگزاران هستن تا ساختارها، یعنی مشکل البته ممکنه شما بگید این ساختارها هستن که کارگزاران رو حالا انتخاب میکنن توی فرایند، ولی اگر که با این نگاه ما بریم که حالا دوباره بخوایم ساختارها رو تغییر بدیم، قوانین حالا تغییر کنن، شاید که مشکل باشه، ولی اگه با این نگاه بریم که مشکل اصلی بیشتر کارگزاران هستن تو این فرآیندی که حالا مقام معظم رهبری هم فرموده بودن که باید اونجایی که ما باید برسیم نرسیدیم، یک سری مشکلات هست، ما میخوایم بگیم مشکل اصلی اگر بگیم که مشکل کارگزاران باشه تا ساختارها، یه نفر مدعی بشه، این حالا نظر حضرت عالی. خیلی ممنون. تشکر. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم. من دوست داشتم بیشتر از محضر دوستان آقای دکتر اولیایی، آقای دکتر معلم، جناب آقای دکتر آلغفور و عزیزان دیگه استفاده کنیم. من فقط در راستای امری که جناب آقای دکتر اولیایی فرمودن یه اشاره‌ای بکنم. یه چیز عرض بکنم، واقعیتش اینه که ارتباط مستقیم میان عدالت سیاسی و شورای شدن وجود نداره. یه نمونه نقض کاملش رو براتون عرض بکنم. ببین در نظام‌های سوسیالیستی مثلا همه حرفشون این بود که ما می‌خوایم شورایی روند امور رو پیش ببریم. حداقل این بود که ظاهر شورایی است. حداقل این بود که ظاهر شورایی بود. لذا مثلا تصمیم‌گیری‌ها حداقل ظاهرش این بود که یه شورا داره، شورای حزب کمونیست داره این کارا رو انجام میده، اما عملا البته این گونه نبود و غالبا روند امور منتهی به دیدگاه یک شخص میشد که سر از یک استالینیسم بسیار خطرناک در میآورد. دستان نمیگم ارتباط مستقیم وجود داره، اما یه کار میکنه شورا در کنار اون نقضی که عرض کردم، اون اینه که جلوی، یعنی با کمک در واقع با کمک عقل جمعی زمینه رسیدن به امر عادلانه بهتر و سریعتر فراهم میشه. خیلی فرق میکنه تا اینکه یک نفر بیاد اظهار نظر کنه یا اینکه یه جمعی بیان در یه مسئله اظهار نظر کنند. پس این دو تا مسئله است. یعنی اگر البته اینجا اون فراینده درست بشه، یعنی شما خیلی وقت شاید بگید شورا هم وجود داره چه اتفاقی نیفتاده. من میگم که وقت اونجا شما باید برید اون فرایندی که شورا داره شکل میگیره و فرایندی که در شورا تصمیم گیری داره شکل میگیره، اونجا شما باید اصلاح کنید. مثال بزنم، مثلا در بحث شفافیت میگن آقا اگر من در بحث نظارت بر اموال، نظارت بر اموال مسئولان، اگر من مسئول صاحب سود باشم، یعنی سود ببرم، یه ویژگی برای من داشته باشه، من نمیتونم قانون گذاری کنم. برای اینکه روند شفاف بشه میگی شمایی که خودت منفعت داری در این روند قانونی، شما باید از این چارچوب بیای بیرون، یه کسی دیگه برای تو قانون گذاری کنه. تو خودت نمیتونی برای خودت قانون گذاری کنی بعد بگی آقا اموال من باید چی بشه، مثلا مورد توجه و مورد بازبینی قرار بگیری یا نگیره. چی عدم شفافیته؟ وقتی که منی که صاحب سود و منفعت هستم خودم برای خودم دارم چیکار میکنم؟ قانون میگذارم. این مونه که شورایی باشه، این فایده نداره، این سر از ناعدالتی در میاره. یعنی حداقل اینی که روند رو ناشفاف میکنه. وقتی روند در واقع کدر میشه، زمینه برای اینکه جامعه به سمت سوی عدالت حرکت بکنه از بین میره. اینجا مهم اینه که شما اگر میبینید که شوراست اما روند عادلانه نیست، هم در انتخاب هم در فرایند تصمیم سازی، اونجا رو باید بری رصد کنی. خیلی به نظرم مهمه دیگه. لذا یعنی اگر اینجا خیلی دیگه مسئله مهمی میشه که آقا شما مثلا نباید منافع شخصی، حزبی، گروهی و انگیزه های سیاسی خودت رو دخالت بدی در مثلا تایید یا رد نامزدهای انتخاباتی. چون اگه این کارو کردی، اونجا اون تصمیم سازیه با چی مواجه میشه؟ با مشکل مواجه میشه. خب خیلی به نظرم مهمه که نکته درستی بود که آقای دکتر اولیایی اشاره فرمودند. ساختارمند شدن هم همینجوره. البته ببینید یه بار بحث ساختارمند شدنه، یه بار بحث ساختاره. یعنی ساختارمند شده حکومت دیکتاتوری هم ساختار داره. از هر ساختاری طبیعتاً به عدالت نمی انجامه. ساختاری که امام داره طراحی میکنه که در اون عرض میکنم جمهوری اسلامی مورد توجه قرار میگیره، روند گفتگویی شورایی تصمیم ها و تصمیم سازی ها مورد توجه قرار میگیره، اون در واقع شما رو به عدالت میرسونه و این دستاورده. حالا هرگاه شما از این مسیر این جمهوری و لوازم اون جمهوری اسلامی و لوازم اون فاصله گرفتید، از عدالت دور شدید. امام داره این ساخت رو، این سازه رو برای شما فراهم میکنه. این سازه دستاورد بزرگی بود برای عدالت سیاسی به نظر من. حالا اگر یه کسی به این سازه وفادار نیست یا کاری میکنه که از این فاصله میگیره، بله من به نظرم خب این اینجاست که وقت هم سازه است هم به یک نحوی معیار وقت خیلی خوب کمک میکنه برای اینکه ما ببینیم آقا تو این مسیر حرکت میکنه یا نکنیم. اگه حرکت نکردیم بدونیم که از عدالت سیاسی هم وقتی شدیم دور شدیم. در نسبت میان ساختار و کارگزار، حالا سهم کدومی که از اینا بیشتره؟ من به نظرم بعدها کسانی اومدن که در واقع چون در گذشته خیلی ها تأکیدشون روی کارگزار بود، بعدها خیلی ها تأکیدشون بودشون روی ساختار، بعدها در واقع مکاتبی اومد که روند در واقع تعاملی و رفت و برگشتی میان ساختار و کارگزار رو مورد توجه قرار دادن. یه چیز مهمه و اون اینه که وقتی یک ساختار عادلانه شکل بگیره و کارگزاران به اون ساختار وفادار باشند، افراد به سادگی نمیتونن درش ظلم کنن. چرا؟ مثلا اگر ساختار جمهوری باشه، یعنی مردم نقش داشته باشن، مردم نقش داشته باشن، یعنی به محضی که شما یک کاری کردی، یه زمینه ای رو فراهم آوردی که نقش مردم کم رنگ بشه، پس داری از اون ساختار چی میشی؟ از اون ساختار فاصله میگیری. کارگزاری به نام امام خمینی که میگن از اون کسی که قانون گذاری میکنه، اون کسی که داره ساختار سازی میکنه، نباید منفعت خودش رو در نظر بگیره. اون کارگزاری که منفعت خودش رو در نظر نمیگیره وقتی داره یه ساختار رو طراحی میکنه، تو اون ساختار زمینهای دستیابی به عدالت فراهم میشه. ولذا کارگزار در واقع کارگزاری که سود و منفعت خاص و ویژه‌ای در طراحی ساختار نداره، اگر یه ساختار رو طراحی بکنه، زمینه دستیابی به عدالت هست. چرا؟ اگر من یه ساختاری طراحی کردم، دارم ساختاری رو طراحی میکنم که منفعتم درونه و برای رسیدن به اون دارم این ساختار رو طراحی میکنم، از همون اول ظالمانه است. این نه، اما ساختاری که اون کارگزاری که اون منفعت رو نداره وقتی یه سازه اونجوری رو طراحی میکنه، من به نظرم خود اون ساختار خیلی نقش مهم و اساسی رو برام میکنه. نظر ها کنید شما، یعنی اینجوری بگید، یعنی یه نظام شما دارید اصولا مردم درش نقشی ندارن، یه نظام دارید که مردم همه کارند، زمین تا آسمون داره چیکار میکنه؟ داره فضا رو متفاوت میکنه. یعنی اصولا دیگه اگر این نقش وجود داشته باشه، یعنی اون سازه داره کمک میکنه شما به سمت عدالت حرکت بکنید. یه زمان به نظرم هر دو اینجا مهمند، هر دو مهمند، اما اون کارگزاری که منفعتی نداره و ساختاری رو طراحی میکنه، نقش اساسی رو در ساختار در طراحی داره. بهرحال برای اینکه اون ساختار رو هم کیا طراحی میکنن؟ کارگزار طراحی میکنه، از آسمون که ساختار کسی پایین نمیندازه که. حالا اگر این باشه، این جالبه که آقای دکتر فرمود تو اقتصاد ما خیلی خوب میفهمیم، تو سیاست حالا چطوری میشه؟ ببین توی سیاست وقتی است که حکمرانی حزبی مطرح میشه. حکمرانی حزبی یک روندی است که مردم رو در مسیری عقلانی و سنجیده به سمت و سوی مشارکت فعالانه حرکت میده. توی این حکمرانی حزبی سمنها نقش بازی میکنند، گروه های غیر دولتی نقش بازی میکنند، مطبوعات، فضای مجازی، جامعه مدنی، همه اینها دارای نقش میشند. یعنی بنا نیست دیگه اینجا حتی به نظر من از اون مشارکت توده‌ای هم شما فاصله میگیرید. چون این مشارکت توده‌ای هم یه مشارکتی است که عرض کردم برخلاف اون روند عقلانی هست. اون روند عقلانی مشارکت را مشارکت عقلانی میکنه. یعنی شما توی اینجا در واقع دارید یک مشارکت دقیق سنجیده رو طراحی میکنید در حکمرانی حزبی. توی این حکمرانی حزبی من به نظرم نقش بسیار اثرگذاری داره، برای اینکه این در واقع نقش مردم فهمیده بشه و اجرایی بشه و عملیاتی بشه. در غیر این صورت بله، اصلا آدم میگه خب این مشارکت همین صندوق رو گذاشیم یه رای بدین دیگه تمام شد. میگیم نه، صرف این که این صندوق بذاری مسئله حل نمیشه. اگر این حکمرانی حزبی شد، وقت شما میتوانید امیدوار باشید که شهروندان حضور گفتگویی تعاملی عقلانی انتقادی پویا داشته باشن در جامعه. یک بخشش هم اینه که البته خب من به نظرم جامعه ما هنوز نمیدونم چرا این زمینه و ظرفیت رو برای حکمرانی حزبی در خودش ندیده که باید من نظرم این زمینه‌ها یواش یواش گام به گام فراهم بشه. و آی دکتر معلم فرموده اصول عدالت سیاسی، بله، یعنی آی دکتر ببینید اصولا جوهر عدالت، آی دکتر اولیایی بهتر از من میدونه، جوهر عدالت احقاق حقه، جوهر احقاق حق برابریه، و برابری یعنی برابری همراه با شایستگی. برابری سوسیالیستی دیگه طبیعتا اینجا منظور نیست، یعنی همه کسانی که دارای استحقاق و شایستگی و سزاواری هستند در جامعه به طور برابر باشون برخورد بشن، به حقوق خودشون برسند، به حسبه، به قولشون هر کسی به حسب خودش، این زمینه و فراهم، این زمینه برای همگان فراهم بشه. لذا وقت فقط برابری در مقابل قانون نیست، یکیش برابری در مقابل قانونه، برابری در همه عرصه ها میشه. حالا این دیگه مثال های فراهمون داره، من میترسم دیگه وقت زیاد بشه. مظاهر عدالت سیاسی آقای دکتر، اولین و آشکارترین مظهرش انتخابات بود. لذا عرض کردم هرگاه شما از این مظهر، شما مظهر یعنی محل ظهور دیگه، محل اون سرچشمه، هرگاه از این سرچشمه شما فاصله بگیرید از عدالت سیاسی فاصله گرفتید. و اینکه آقای دکتر آل غفور فرمودن که این آسیب شناسی به یک نحوی میشه گفت، یعنی اگر شما بتونید خوب آسیب شناسی کنید، می توانید به سمت عدالت هم در ادامه مسیر حرکت بکنید. اینکه حالا آیا مشکل بیشتر از کارگزاران یا ساختار، من به نظرم هر کسی سهم خودش رو داره، یعنی بخشش از ساختاره، چون ساختار این زمینه رو در واقع فراهم میکنه و یا به وجود میاره که کارگزار در این ساختار بتواند فساد ببرزد، فسادهای مالی. خب اینا بخشش اصلا در یک روند حتی شاید به ظاهر قانونی داره رخ میده، اینجاست که وقت اون آسیب شناسی ساختاری هم باید مورد توجه قرار بگیره. اینکه همش مال کارگزار این چونه نیست، همش هم مال ساختاره، هیچ کدومش به نظرم، یعنی هر کدومشون، اینکه دقیقاً چه میزان هر کدوم داره، این باید آدم یه مطالعه میدونی بکنه. من الان نمیتونم بگم 50% اون 50% اون یا 60%، اما واقعیتش اینه که همش مال کارگزاران نیست. گاهی اوقات نوع قوانین و نوع طراحی هایی هم که شکل گرفته فضا برای این در واقع بی‌عدالتی فراهم میکنه که به نظرم عرض کردم باید مورد توجه دوباره قرار بگیره.
سوال
مطرحه
آها
فرمودین چی بود اونجا نوشتن که
اول انقلاب
آها شوراها بله بله ببینید اون این که چرا اون اتفاق افتاد، برخی از امور در واقع در سال 68 توی تجربه‌ای که انجام شد دیدن که به اون خواستگاه مطلوب دسترسی پیدا نکردند، یعنی به اون دستاوردهایی که مورد تقاضا بود جامعه دسترسی پیدا نکرد، و لذا عرض کنم که این گونه پیشبینی شد که بهتره که اون شورا حذف بشه. یعنی عرض کردم شورا همیشه به معنای این نیست که اگر شورا بود پس حتما کارآمد است، همیشه به معنای این نیست، هرچند درصدی از امور رو عرض کردم معمولا نفس این شورایی بودن مسیر رو بهتر و شفافتر میکنه به سمت عدالت، شاید بر توجه به مشکلاتی که در دهه اول انقلاب وجود اومد بهتر دیدن که اون ساختارها حذف بشه. همینجور شورای رهبری دیگه، شورای رهبری هم در واقع دیدن عملا در واقع شاید امکان پذیر نباشه، شاید از این جهت باشه. حالا دیگه آقای دکتر اولیای دوباره
خیلی ممنون.
آها چی؟ یعنی
من میخوام بگم که اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اومده که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از رای انتخابات، انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از رای همه پرسی، و در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. یعنی شورایی بودن در حد بالا و با مظاهر شفاف در جمهوری اسلامی همچنان هست. یه موردش که شورای مثلا قضایی بود، الان هم شورا دارن، ولی اونی که از حالت تک رئیسی در می اومد، اون حالت رو هم فرمایش شما که به اختزای مثلا مدیریتی تبدیل شده به این شورایی که الان وجود داره.
درست، یعنی باز همچنان برخی از این شورا، روند شورایی هست،
در
اما
کل کشور بله، در کل کشور، اصلا کشور بر اساس نظام شورایی اداره میشه.
خیلی
ممنون، تشکر مجدد داریم از اساتیدی که دعوت پژوهشکده علوم مهندسی سیاسی رو پذیرفتن، جناب دکتر سید باقری و جناب دکتر اولیایی. خیلی ممنون، استفاده کردیم. فقط من یک این نکته رو متذکر بشم که فردا یه تغییر صورت گرفته، جلسه از ساعت 10 به ساعت 1 تغییر پیدا کرده که عنوان کرسی هم هست انقلاب اسلامی و اسلامگرایان معاصر در جهان عرب. خیلی ممنون، ان شاء الله مجدد اطلاع رسانی میشه. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از دوستانی هم که به صورت مجازی ما رو همراهی کردن. جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما هم از دوستانی که در فضای مجازی بودن خیلی متشکریم و ممنونیم. آرزوی سلامتی داریم برای همگی. همچنین آقای دکتر اولیایی، آقای دکتر معلم، آقای دکتر آل غفور و دوستانی که حضور داشتن. خیلی متشکرم.